ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فردوس که میشنوید. مشاور امنیت ملی کاخ سفید از آغاز مذاکره با ایران برای آزادی شهروندان دو تابعیتی خبر داد. وزیر خارجه ایران میگوید تحریم‌های آمریکا دست کم 1 تریلیون دلار به اقتصاد ایران ضربه زده است. و بهنام محجوبی زندانی عقیدتی در بیمارستان لقمان تهران جان باخت. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه اعلام کرد مذاکره با ایران برای آزادی شهروندان دو تابعیتی آمریکایی آغاز شده است. جک سالیوان در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی بی سی نیوز بازداشت شهروندان آمریکایی در ایران را غیر عادلانه و غیر قانونی نامید و گفت ایالات متحده متعهد به آزادی آنهاست. مشاور امنیت ملی کاخ سفید جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد. طی سالهای گذشته شماری از شهروندان آمریکایی و آمریکایی ایرانی در ایران بازداشت شده و در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ دو تن از آنها با زندانیان ایرانی در آمریکا مبادله شدند. محمد جواد ظریف روز یکشنبه مدعی شد پس از لغو تحریم‌ها توسط آمریکا و بازگشت به توافق برجام انتظار می‌رود دولت جو بایدن در اعضای خسارت 1 تریلیون دلاری به اقتصاد ایران غرامت پرداخت کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه پرس تیوی بخش انگلیسی زبان تلویزیون حکومتی ایران تأکید کرد آمریکا نمیتواند به برجام برگردد مگر اینکه این تحریم ها را لغو کند. آقای ظریف افسود به دلیل سیاست های آمریکا است که دارایی های ایران در کره جنوبی و ژاپن بلوکه شدند. او افسوده دولت جو بایدن همچنان به مسدود کردن پول ایران برای خرید واکسن کووید 19 ادامه می‌دهد. این اظهارات در حالی است که مقامات آمریکایی بارها گفتند که تحریم‌های دولت ایران شامل مواد غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی نمی‌شوند. بر پایه گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی بهنام محجوبی زندانی سیاسی و از دراویش گنابادی در بیمارستان لقمان تهران جان باخته است. مصطفی دانشجو وکیل شماری از دراویش گنابادی روز یکشنبه در توییتی جان باختن بهنام محجوبی را تایید کرد. آقای محجوبی بیش از یک هفته بود که در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان لقمان در تهران بستری بود. صالحه حسینی همسر بهنام محجوبی هفته پیش دقایقی پس از دیدن او در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان لقمان به رادیو فردا گفته بود که عدم رسیدگی به موقع پزشکی و تأخیر در اعزام او به بیمارستان باعث وخامت وضعیت جسمانی و در نهایت به کما رفتن این زندانی عقیدتی شده است. بهنام محجوبی از بهمن سال 96 در تهران در تجمع دراویش گنابادی شرکت کرد و پس از آن به 2 سال حبس محکوم شد. همزمان با تداوم آمار روزانه 8000 نفری ابتلا به کرونا در ایران، رئیس سازمان نظام پزشکی بر لزوم پیگیری علل و عوامل اصلی عقب ماندگی تهیه واکسن کرونا در کشور تأکید کرده است. محمد رضا ظفرقندی روز یکشنبه در توییتی با اشاره به شروع برنامه واکسیناسیون نوشته است تا به امروز تنها 20000 نفر از جمعیت 80 میلیونی ایران با واکسن کرونا واکسینه شدند. همزمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هم میگوید درخواست این دانشگاه برای تعطیلی و قرنطینه استان خوزستان به مدت 2 هفته مورد موافقت قرار نگرفته است. ساعتی پیش در همین زمینه گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و ارزیابی او را نخست درباره موضوع واکسن در ایران پرسیدم.
در مورد عدد واکسیناسیون واقعیت این هست که اینها اینقدر ناچیز هست در مقابل این جمعیت که بجز تأثیر مستقیم فقط در افراد واکسینه شده هیچ تأثیری در سلامت عمومی و کنترل بیماری نداره. البته این وعده و وعیدها خب از حدود 2 ماه قبل شروع شده، قرار بر این بود که تا پایان بهمن ماه در واقع پارتی های دوم و سوم واکسن هم چه از روسیه چه از جاهای دیگه وارد بشه باشه و یا حتی واکسن های مشترک بین ایران و کوبا قرار بود تست هاش زودتر از این شروع بشه. همه اینها هنوز اقدام عملی ما نمی بینیم، ولی به هر حال وعده این که قرار بر این هست این 2 میلیون واکسن تا آخر سال در واقع انجام بشه و واکسیناسیون انجام بشه، حتی اگر این هم تحقق بپذیره و برخلاف وعده های قبلی فقط یک وعده خالی نباشه، باز همین عدد بسیار ناچیز هست. توجه بکنید پایان اسفند در واقع حدود 3 ماه بعد از شروع واکسیناسیون در بقیه نقاط دنیا هست و این زمان زمانی هست که فقط ایران تونسته به حدود خواهد توانست با این وعده ها به حدود 2-3% جمعیت دست پیدا بکنه که اینها رو واکسینه بکنه و این عدد برای ایمنی جمعی اونقدر ناچیز هست که حتی به حساب هم نخواهد اومد.
در نظر بگیرید که همین امروز مثلا 5 میلیون واکسن کرونا وارد ایران بشه، به نظر شما آیا زیرساخت‌های لازم برای توزیع و پخش این واکسن در ایران وجود داره؟
ببینید شبکه بهداشت درمان ایران یک شبکه هست که از قبل شبکه بسیار مستحکم و منسجمی هست، هرچند جاهای زیادی از این تخریب شده، اما با یک برنامه ریزی درست امکان این مسئله وجود داره. در ابتدا تصورشون و تبلیغاتشون این بود که واکسن اسپوتنیک روسی نیاز به فریزرهای خیلی در واقع زیر صفر نداره و در دمای معمولی قابل نگهداری هست، اما عملا وقتی وارد شد ما دیدیم نیاز به نگهداری در دمای منهای 20 درجه داره. حالا امید اون میره که اگر واکسن آکسفورد آسترازنکا برخلاف گفته آقای خامنه‌ای وارد ایران بشه و اونها بتونه وارد این چرخه بشه، از اونجایی که دمای نگهداری اونها به نسبت واکسن روسی و باز به نسبت واکسن های امارنه فایزر بایونتک یا بقیه واکسن هایی که نیاز به دمای کمتری دارن، راحت تر خواهد توانست که با این سیستم بهداشت درمان ما و سیستم لوجستیکی که اون شبکه های بهداشتی ما داره هماهنگ تر باشه. اما باز هم نیاز به برنامه ریزی هست. دلیل اون هم این هست که حتی ما در ماه گذشته و چند روز گذشته که قرار بر تزریق همین 2-20 هزار واکسن هم بود، دیدیم چه اشکالات عمده لوجستیکی به وجود اومد و چقدر از این واکسن ها هدر رفت، به دلیل اینکه برنامه‌ریزی لازم برای لوجستیک و استفاده از این شبکه بهداشتی کاملی که تو ایران وجود داره این برنامه‌ریزی انجام نشده بود.
آقای دکتر عطاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از خرید و فروش جواب منفی تست کرونا هنگام ترک مسافران از مرز خوزستان به عراق خبر داده. این نوع اقدامات خطرناک که از سوی برخی گروه‌ها انجام می‌گیره چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟
بله، متاسفانه این گزارشات از حدود 1 ماه قبل اعلام شده بود و داشت میومد خبرهاش، به طوری که مراکز بهداشت درمانی کشورهای دیگه بسیار نگران شدند. امارات بر اساس همین دستور این داد که هر کسی حتی اگر تست منفی داشته باشه باید مجدداً در خود اون کشور تست مجددی بده و اگر مثبت بود باید در قرنطینه 14 روزه قرار بگیره. کشورهای دیگه اروپایی و بقیه کشورهای در اروپا و جاهای دیگه هم همین برنامه رو پیاده کردن. متاسفانه کسانی که به این شکل دارن با جان مردم بازی میکنن و حتی در بین اونها متاسفانه باز هم میبینیم که مسئولین کشوری هم حضور دارن، بسیار نگران کننده است. موارد زیادی دیده شده مسئولین به دلیل این که زمان کافی برای انجام تست و اون 2 روز نمیتونن منتظر بشن، حتی دیده شده که گزارش هایی رو از بعضی از آزمایشگاه ها دریافت کردن، گزارش های مثبتی که بعد اینها باعث شده که در واقع اون صلاحیت اون آزمایشگاه هم زیر سوال بره. اینها چیزهایی هست که مثل یک برگه عادی نیست، بازی با سلامت مردم هست و به هر شکلی شده باید جلو اینجور رفتارها گرفته بشه که بیش از این اعتبار پزشکی ایران زیر سوال نره.
دکتر محمد کاظم عطاری در واشنگتن بود. اما بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در ایران روز یکشنبه در اعتراض به پایین بودن مستمری های خود و اجرا نشدن صحیح همسانسازی ها در 16 شهر ایران تجمع کردند. بازنشستگان تجمع کننده خواستار همسانسازی مستمری های خود با بازنشستگان لشکری و کشوری همچنین برخورداری از درمان رایگان شدند. این بازنشستگان چندین سال است که در اعتراض به شرایط معیشتی خود و فاصله چندین برابری سبد معیشت با مستمری های خود تجمعاتی برگزار کردند. منابع مختلف از رسیدن یک نفتکش دیگر محموله بنزین ایران به ونزوئلا خبر دادند. محموله‌هایی که بدون سیگنال و با پنهانکاری به این کشور میرسند و بیشتر موارد مشابه هم توسط آمریکا توقیف شده است. بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
در حالی که اظهار نظرها و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال برداشتن تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران همچنان ادامه دارد، جمهوری اسلامی پیش از اینها تلاش می‌کند مانند ماه‌های گذشته محموله‌های نفتی یا بنزینی خود را از راه‌های مخفیانه به ونزوئلا برساند. یک شرکت ردیابی نفتکش‌ها گزارش داده محموله 44 میلیون لیتری بنزین جمهوری اسلامی که پنهانی به ونزوئلا ارسال شده بود، روز شنبه دوم اسفند به بندر الپالیتو رسیده است. این شرکت با نام اصلی تانکر ترکرز با انتشار توییتی گفته مدت 6 هفته محموله یاد شده را که توسط نفتکش فارست حمل می‌شد زیر نظر داشته است. آمریکا فروش نفت ایران و ونزوئلا را تحریم کرده و در ماه‌های گذشته یک محموله 1.2 میلیون بشکه‌ای بنزین و یک محموله دیگر 2 میلیون بشکه‌ای نفت جمهوری اسلامی را که راهی ونزوئلا شده بود توقیف کرده است. اما ایران تأکید دارد که این محموله ها را به طرف های خارجی خود یا شرکت های خصوصی فروخته و دیگر محموله دولت ایران محسوب نمی شود. با این حال آمریکا می گوید محموله بنزین را فروخته و محموله نفت را نیز به فروش خواهد رساند. گفته شده پول این محموله ها به صندوق حمایت از قربانیان تروریسم دولتی در آمریکا واریز می شود. در این حال ونزوئلا تنها یک بازار برای نفت بی خریدار مانده ایران نیست و خود این کشور نیز از این جهت در مضیقه قرار دارد. بخش اعظم ظرفیت پالایشگاهی ونزوئلا به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و مدیریت ناکارآمد از کار افتاده و حالا جمهوری اسلامی تنها کشوری است که از ماه‌های ابتدایی سال جاری خورشیدی بنزین و نفت فوق سبک به ونزوئلا ارسال می‌کند. این محموله‌ها برای ردگم کردن با نفتکش‌هایی که با سیگنال خاموش حرکت می‌کنند، به جای عبور از کانال سوئز با دور زدن جنوب آفریقا و در مسیری بسیار طولانی به ونزوئلا ارسال می‌شوند. در این میان خبرگزاری رویترز 25 بهمن گزارش داده بود که ایران ارسال دور جدید مواد شیمیایی برای تولید بنزین را به ونزوئلا آغاز کرده است. اوایل سال جاری خورشیدی نیز ایران محموله‌های شیمیایی کاتالیست را راهی ونزوئلا کرده بود. محموله‌های کاتالیست برای تولید بنزین در پالایشگاه‌های کاردون و آموهای ونزوئلا ارسال شده بود. در همین زمینه نشریه آرگوس روز جمعه اول اسفند گزارش داد که اولین محموله کاتالیست ایرانی برای تولید بنزین 11 فوریه به ونزوئلا رسیده و دومین محموله هم روز 17 فوریه چهارشنبه گذشته به ونزوئلا رسید. خبرگزاری صدا و سیما، رادیو و تلویزیون حکومتی ایران خبر ارسال مخفیانه محموله‌های نفتی توسط جمهوری اسلامی را همراه با فایل ویدئویی بدون آنکه ترجمه یا زیرنویس فارسی برای آن بگذارد در سایت خود منتشر می‌کند.
Refinería El Palito y comenzó a descargar para ayudar a suplir la demanda de gasolina en el
صدایی که شنیدید خبر رسیدن یکی از این محموله ها در خرداد امسال را به اسپانیولی زبان رسمی کشور ونزوئلا اعلام می کرد. با این وجود اخبار بین المللی واکنش ها نسبت به این محموله ها یا توقیف آن توسط آمریکا در خبرگزاری های رسمی ایران بازتاب پیدا نمی کند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینی
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه مسئله خیلی زیاده
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد
به نظر من که دونستن حق همه است یعنی همه حق دارن که بدونن
برای دانستن همیشه راهی هست radiofarda.com
اما یکی از مدیران ارشد حوزه ارزی بانک مرکزی ایران به اتهام دریافت رشوه در پرونده توزیع 35 میلیارد دلار ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی بازداشت شد. خبرگزاری مهر در مشروح این خبر به نام این فرد اشاره‌ای نکرده و تنها گفته است که این مدیر ارشد بانک مرکزی چندین سال مسئولیت اصلی در حوزه انرژی تصدیق می‌کنم در حوزه ارزی فروش بی‌ضابطه 10 میلیارد دلار ارز در قالب ارزهای مداخله‌ای عهده‌دار بوده است. این فرد پنجمین مدیر ارشد بانک مرکزی است که در سال‌های اخیر بازداشت می‌شود. پیشتر خبرهایی درباره یک پرونده فساد ارزی در بانک مرکزی ایران و بازداشت و محاکمه احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، رسول سجاد معاون بین‌الملل و احسان معافی رئیس حراست بانک مرکزی در دوره مدیریت ولی الله سیف منتشر شده بود. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیری است که میتونید دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید.